برگرده اونی و اوها بسم الله الرحمن الرحیم و منه ای و من المعنویه الرجوع هفتمی از محسنات معنویه رجوع و هو العود الى الكلام السابقه بالنقض ای بنقضه و ابطاله لنکتتن که قوله قف به دیار التي لم يعفها القدم بلا و غيرها الارواح و الديم لم يعفها القدم ای لم يبلها تطاول الزمان و تقادم العهد ثم عاد الى ذلك الكلام و نقضه بقوله بلا و غيرها الارواح و الديم اي الرياح و الامطار و النكته اظهار التخير و التوله كانه اخبر اولا بما لا تحقق له ثم افاق بعض الافاقه فنقض الكلام السابقه قائلا بلا افاح القدم و غيرها الارواح و الديم رجوع را تعریف میکنه. رجوع میگه به این است که متکلم اول یک حرفی میزنه، یک خبری مثلا میده، بعد بر میگردد اون حرف قبلی خود را نقض میکنه، میگه اینجور نیست. و این هم به خاطر یک نکته این کار را میکنه، نقض کلام قبلی خودش به خاطر یک نکته است. و اون رجوع عبارت است از عود کردن به کلام سابق، به کلامی که قبلا خود متکلم گفته. عود کند به سوی او به نقضش، یعنی او را نقض کند، یعنی به نقض اون کلام سابق و ابطالش. لنکتتن، این کارم برای یک نکته انجام میگیرد، مانند قول این شاعر قف به دیار التي لم يعفها القدم، میگه بیست در کنار این دیاری که خانه هایی که کهنه نکرده است اونها را قدم، یعنی قدم زمان، که بگیم بله اینا خیلی وقت ساخته شده و به این خاطر دیگه اینا خراب شدن. نه، لم یعفها القدم، قدم زمان و قدمت زمان اونها را کهنه نکرده. این حرف قبلیش، ای یعنی کهنه نکرده است اون دیار را طول کشیدن زمان و تقادم العهد و قدیم العهد بودن اون خانه ها. این تقادم العهد، این در شروح تلخیص دیدم معنا کردن یعنی تقادم اهل این خانه ها، کاری با اهل نداره. یعنی خود این خانه ها قدیم العهدند به این معنا که خیلی وقت است که اینها معهودند، کنایه باشد از این که خیلی وقت است ساخته شدند، کاری با اهلش نداره. که عبارت های بعدی هم حالا تأیید این معنا میکند که کاری با تقادم اهل ندارد، خود اینها قدیم العهدند و خیلی وقت ساخته شدند. یعنی کهنه نکرده است اونها را طول کشیدن زمان ساخت اونها و قدیم العهد بودن اونها. این را که اول گفت، سپس برگشت به سوی اون کلام قبلی خودش و نقضه او و اون را نقض کرد، گفت بلا و غیرها الارواح و دیمو. بلا معنیش این است که بلکه اونها را قدم زمان کهنه کرده. بلا، بلا یعنی چه؟ و غیر حل ارواح و دیم نگفته بودم، نگفته بودم. همین که گفت بلا یعنی بلکه کهنه شدند، قدم زمان اونها را کهنه کرده. این جمله بعدی اگر نبود، جمله بعدی اگر واو نداشت، اگر میگفت بلا غیر حل ارواح و دیم، این نقض کلام قبلی نمیشد، چون قبلا گفته قدم زمان کهنه نکرده، بعدن میگد به این که بادها و بارانها کهنه کرده، این نقض کلام قبلی نمیشد. ولی سر غیره ها واو داخل کرده. این بلا و غیره ها دو تا جمله است. جمله اولا بلا، بلا یعنی نخیر، قدم زمان اونها را کهنه کرده. بعد اضافه میکنه دو چیز دیگرم روی اون قدم زمان اونها را کهنه کردند، یکی بادها و دیگری دیمه ها. ارواح جمع ریحه، ریح جمعش هم ریاح میاد هم ارواح میاد. الریح جمع اریاح یک، و ارواح دو، و ریاح سه، و ریح چهار.
بلا نقشش
چیه؟ بلا ذاتن حرف جواب است، ولی در اینجا آمده برای نقض اون کلام قبلی.
سوال که
نه دیگه، یعنی اینجا به قصد اون نیاورده. اصالتا بلا حرف جواب است، منتها در اینجا استعمال کرده برای این که اون کلام قبلی رو به اون نقض کنه. اول گفت که این خانه ها را قدم کهنه نکرده، بعد میگه بلا نخیر بلکه کهنه کرده. و غیره ها یعنی مضافم بر این که قدم کهنه کرده، و غیره ها و همچنین تغییر داده است اونها را، بادها و همچنین دیمه ها. دیم جمع دیمه است، دیمه هم اون بارانی را میگن که یواش یواش میاد و دوام داره. یه هفته میبینی همین جوری یواش یواش باران میاد. این دیگه ساختمانم باشد در عرض یک هفته پی در پی آب بریزه، میبینی تأثیر میکنه درش. بلخصوص خانه های سابق که همش از نمیدانم گل بود و خشت و امثال ذلک بود، دیگه ساختمان های گلی در عرض یه هفته پی در پی باران بیاد، یواش یواش هم بیاد، کارشان ساخته میشه. خب معنا میکند ارواح را و دیم را. ای ریاح تفسیر ارواح، ول امطار تفسیر دیم. و نکته، پس کلام قبلی خود را نقض کرد. اول گفت خراب نشدند، بعد گفت نخیر خراب شد. و نکته، حالا در اینجا گفت که به این که این نکته ای دارد، متکلم این کار را برای یک نکته ای گفته. و نکته اظهار و تحیر و تبلح. میگه نکته این رجوع در این بیت این است که متکلم در واقع میخواد اظهار حیرت کند و اظهار تحیر کند، به این خاطر اینجور حرف میزند. یعنی اگر از اول میگفت که بله این خانه ها را قدم زمان کهنه کرده، بادها کهنه کرده، باران کهنه کرده، کسی از این نمیفهمید که این طرف متحیره. ولی از این که اول گفت کهنه نکرده، دوباره برگشت و گفت، همه میفهمن که این متحیر است در این امر که اینجور حرف میزند. و نکته اظهار تحیر و تولح. تولح با تحیر تقریبا به یک معناست. واله یعنی حیران، تولح از وله هست، وله هم یعنی متحیر بودن. که ان این شاعر خبر داد اول به چیزی که تحققی برای او نیست. یعنی اول که انه یه چیزی گفت که خلاف واقعه. اول گفت چی؟ کهنه نشده. فرض این است که نخیر کهنه شده بوده. اول خبر داد به چیزی که اون چیز واقعیت نداره. اول چه گفت؟ کهنه نشده. کهنه نشدن میگه واقعیت نداره. دوباره گفت که نه خیر کهنه شده، دومی واقعیت داره. ثم افاق. افاق یعنی کنه طرف دیگه حواسش جمع بشد و کنه خواب بود بیدار شده، از هوش رفته شد، رفته بود مثلا به هوش آمده، یه همچه چیزی گیج بود، الان دیگه گیجی از سرش رفته و میفهمد. افاقه، افاقه بیهوش، به هوش بیاد افاقه میگن مثلا. ثم افاقه بعد الافاقه، بعد از گفتن اون یه خورده حواسش به جاش آمد، دید نخیر بابا عوضی گفته. اینگونه وانمود میکنه ها، نه اینکه واقعا هم همینجور بوده، ولی این در واقع متحیر بوده از اوضاع. کنه گیجه، متوجه نیست، اول اونجور حرف میزنه، بعد حواس به سر چی، حواسش سر جاش میاد و میبیند نخیر خلاف گفته، برمیگردد میگه نخیر قبلا اونجور که گفتیم اون نیست، عکسش. فنقض الکلام، بعد الافاقه یعنی یه خورده ها. سپس این آدم افاق، بعض الافاق یعنی یه خورده حواسش جمع شد. بعض الافاق هم مفعول مطلق و اون افاقی اول میشه. فنقض الکلام السابق، بعد کلام قبلی خود را بعد از افاق نقض کرد. قائلا، در حالی که گفت، بلا افاح القدم، بله کهنه کرده است اونها را قدم زمان. قدم زمان کاری با قدم اهل نداره دستانی. و تغییر داده است اونها را بادها و بیم، بارانها، بارانهای مداوم. تمام شد.
غیرها دوباره نقص بلا نمیشه؟
نه،
وقتی تغییر کرده پس دیگه کهنه نیست، نوع جدید مونده.
نه، اون خانه ها را از اون وضع قبلیش تغییر داده دیگه، قبلش. بلا یعنی قدم تغییر داده و همچنین این دوتا هم تغییر دادن. تغییر روی تغییر. نه اینکه واقعا حواسش نیست، هست. از اول مطلب را درست فهمیده، منتها در گفتن اینجور میگه که اینجور گفتن جالبه، که در این نحوه گفتن میگه من در این امر متحیرم، بیان مطلب را میکند با تحیر. این اضافه تحیر در همچه جایی یک جذابیتی به مطلب میده. واو عاطفه است. بله.
این از موارد کذب نمیشه؟
بله
کذبی،
چون در واقع قرینه برخلاف آورده خودش، با قرینه کذب نمیشد. استعاره را میگن کذب نیست چون قرینه همراهش، اگر قرینه همراهش نباشه میشد کذب. نه، همین کلام بعدیست. آره بلا. جمله هم در نهج البلاغه هست، اینم باز از این قبیل میشد تقریبا باشد. در خطبه شقشقیه است که حضرت دارد فلما نهضتو بالامر نکتت طائفتون. یعنی وقتی که من قیام به امر کردم به امر خلافت، نکتت طائفتون، یک طائفه این کار را نقض کردند، بیعت را شکستند. و مرقت اخرى، و طائفه دیگر از دین بیرون رفتند. اون نکتت، اونا را میگن ناکتین، ناکسین، اصحاب جمله. مرقت اخرى، اصحاب جنگ سفینه. و مرقت اخرى یعنی طایفه دیگر از دین بیرون رفتن، خارج شدند. چیز ناکسین اصحاب جمله، مارقین خوارجند، قاستینم اصحاب جنگ جمله، جنگ سفینه. خب قاستین لغتاً یعنی ظلم کنندگان، قسط آخرون یعنی طایفه دیگر هم ظلم کردند. بله بله دیگه. که انهم لم یسمعوا کلام الله، میگه این طوائف مثل این که کلام خدا رو نشنیدن. حیث یقول خداوند چه دارد؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. میگه که انه اینا این آیه را نشنیدن که این کارا را میکنن. یه عده‌ای بیعت را نقض میکنن، دیگری از دین خارج میشه، اون یکی ظلم میکنن، اینا مثل این که این آیه را نشنیدن. بلا والله لقد سمعوها و وعوها، میگه بله اینا شنیدن. اول میگه کنه نشنیدن، کنه یعنی انسان خیال میکند که نشنیدن، بعد میگه نه خیر یقینا اینا شنیدن، قسمم میخوره. بلا والله لقد سمعوها و وعوها، شنیدن و گوش به این آیه هم دادن اینها. ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینه، ولیکن چیزی که هست دنیا به نظر اینها شیرین آمده است و این دنیا دیگر نمیگذارد اون چه که حق است اینها پیروی از اون بکنند. حالا در اینجا هم حساب بکنی این بلا والله لقد سمعوها، این رجوع میشد نسبت به اون که انهم لم یسمعوا کلام الله.
شیر آمده تون درسیشنشون؟
بله چی؟ بله اونا که خب مجازه. بعدش خطبه شقشقیه 3 صفحه 51. بله نکتش هم در واقع اینجا هم تعجب از اینکه اینها آیه را شنیدند و خدا هم اینجور گفته و در این حال اینها خارج میشن که انه حضرت تعجب میکند از اونها. بله نمی آوردم قلعه اشکال نداشت، ولی خب عطف کرده بر اون اشکال نداره، وابش عطف کنه. واجبش وجوبش معلوم نیست. بله استثناست دیگه، لکن نیاورده باشدم نیاورده. خلاصه خطبه شیخ شقیقی هم بسیار جالب است و همین است که مثل اینکه ابن عباس خیلی تأسف میخورد که حضرت وقتی که شروع به همین کرد در وسط سخنرانی یک کسی پا شد و یک درخواستی کرد از حضرت، مثل یه حاجتی داشت، نامه بود، چیزی بفرمود. دیگه حضرت صحبت را قطع کرد و مشغول جواب او و ابن عباس هم میگه در عمرم هیچ وقت این نحوه تأسف نخورده بودم که این مرد که پاشد وسط کلام دو قرآن به ما بده یا اینکه مثلا فلان کار نداری. و بعدم از حضرت خواست ادامه بده، دیگه مثل این که حضرت هم فرمود دیگه رفت تمام شد دیگه. گاهی اوقات طرف در یک حالیست حرف میزنه طرح میاد. همین که یک کسی این رو به هم بزند دیگه اون حال حرف زدن میره. خب البته از تعمیر حسابش جداست و حالا همیشه سر حال بودن اون مثل ما نیست که، ولی که خب باز چیز تمام شد. و من هو ای و من المعنویه التوریتو، از جمله محسنات معنویه از توریه، اینم هشتمی میشد. خب توریه هم بله المنطق صفحه 480 به حسب اون چاپ دارد، من قسم مغالطت الممارات التوریت و الاستخدام. استخدام و توریه هم از قبیل مغالطه است که در مقام استدلال و این حرفا بعض جاها به درد میخورن. و تسمى الایهام ایزن، این توریه ایهام هم نامیده میشد. توریه هشتمی شد هم. توریه ایهام هم نامیده میشود. و هیه ان یطلق لفظ معنی له معنیان معنیان و هیه ان یطلق لفظ له معنیان. معنیان با تشدید باید بخواد، معنی بدون تشدید معنیان باید بخوانی، ولی عرفاً معنی با تشدیدش وقت نمیخوانند، یعنی خلاف متعارفه. کسی اگر بخوانه از حیث معنا غلط نیست، ولی اون چه که مردم میخوانن میگن معنا، اللفظ و المعنا، هیچ وقت نمیگن اللفظ و المعنی. یو مثلا معنیان قریب و بعید و یراد الوعید اعتمادن علا قرینت خفیه. توریه را معنا میکند، یعنی تعریف میکنه. میگه توریه یک اسم دیگرم دارد که بهش ایهام هم میگن، هم توریه هم ایهام. تعریفش چه باشد؟ میگه توریه به اون به این گفته میشد که لفظی اطلاق بشه، یعنی به کار برده بشه، که این لفظ دارای دو معنا باشه، یکی از اون دو معنا قریب به ذهن و دیگری بعید از ذهن. متکلم این لفظ را به کار ببره و اون معنای بعید از ذهن اراده کنه، نه معنای قریب را. وقت در اینجا نوعاً در این توریه مخاطب ابتداءاً خیال میکند که معنای قریب به ذهن اراده شده، ولی نه، قضیه عکس، متکلم معنای بعید را اراده میکنه. بعدم میگد که متکلم در کاربرد توریه اعتماد میکند بر قرینه خفیه، یعنی در کنار توریه متکلم قرینه نصب می کند، منتها قرینه قرینه خفیه است و مخاطبم با فکر و تأمل از همون قرینه خفیه مراد متکلم را می فهمد. اعتمادن علا قرینتن خفیه، این اعتمادن علا قرینتن خفیه، این را شارح اراده اضافه کرد در تعریف توریه. حالا صحبت در این است که آیا در توریه حتما نسب قرینه لازم است یا لازم نیست؟ قرینه بایستی متکلم نسب بکند یا لازم نیست؟ یعنی قرینه نسب بکند یا نکند، این میشه توریه. جواب این است که ذاتاً نسب قرینه در توریه لازم نیست. یعنی اینجور نیست که اگر قرینه همراهش نباشد این توریه نباشد. منتها متکلم گاهی اوقات توریه که به کار میبره و اون معنای بعید را اراده میکنه، یه مرتبه قصدش این است که مخاطب اون معنای بعید را از کلام این بفهمد. اگر نظر به این دارد بایستی قرینه در بین باشه، یه مرتبه نه، اصلا متکلم میخواد مخاطب مراد این را تا قیام قیامت نفهمد. اینجا دیگه نصب قرینه لازم نیست. پس بود قرینه شرط توریه نیست. اون وقت این تعریف توریه شد، لهو معنیان قریب و بعید. طرف نوعا خیال میکنه معنی قریب اراده شده، ولی مراد متکلم معنی بعید است. و اگر قصد تفهیم متکلم دارد بایستی قرینه در بین باشد، منتها قرینه قرینه خفیه میشه. اگر چنانچه قرینه نصب نکند این دیگه، یعنی قرض تفهیم اون معنا نباشد به مخاطب و عمدن متکلم مخاطب عوضی بفهمد، اینجا دیگه قرینه هم کلا نصب نمی کند. مثال های زیادی برای توریه و اینا زدن. مثلا بعضی مثال ها را در نفس المحموم، اون چاپ قدیم صفحه 365 یک قصه ای نقل میکنن، بده تازگی نگاه نکردم، حالا مضمونش خلاصه شاید تو ذهنم باشه قریبه به این مضمون. مختار وقتی که قاتلین حضرت را میگرفت واسطه شدن عمر ابن سعد معفو باشه، یعنی عفوش کنه مختارون را، وساطت کردن که این نکشه. بعد مختارم گفت آره قبول، چند واسطه قوی بود و گفت اشکال نداره، منتها یک شرط داره. اون شرطش این است که این نمیدونم از شهر بیرون نره، و یکی هم ما یحدث حدثا، قریبه به این مضمون، ما یحدث حدثا، احداث حدث نکنه. اینم شرط دو. احداث حدث معنی قریبش یعنی فتنه بپا نکنه، اسما حسنش این میشه قریبه به ذهن. خب مختار التزام داده بود و ابن سعد هم اونجا خاطرش جمع نش، از شهر مثلا بیرون میرفت و نم فتنه به پا میکرد و کیف خوابیده بود راحت. بعد یه وقتی دستور داد که بیارید و به حسابش برسید. پس اون گفته بودی که کاری باش ندارم، اون چی معلوم شد که بابا از این که میگد ما احدث حدثن، یعنی این چیز ابن سعد دستشویی نره حدث نمیگه ما احدث حدثو دستشویی نره، اینم که روزی 15 مرتبه حتما میره و به این خاطر این توریه بود، از اینو خلاصه به حسابش رسید با این فرضا. این میگن، اینو میگن توریه، اون معنای بعید. مثال های زیادی برای توریه هست و اینا. بعدم فقها اختلاف کردن که آیا توریه داخل در کذب یا نه. نوعا نپذیرفتن که توریه کذب باشه. میرزای قمی مثل این که توریه را از قبیل کذب میداند. اون مکاسب محرمه نگاه کنید، اونجا مطرح هست اختلاف هست. یعنی مطرح هست که توریه کذب است یا نه، میگن کذب نیست و بعض المحققین اون رو از قبیل کذب دانسته است، اونم میرزای قمی در قوانینه، ولی نوعا کذب بودن او را نمیپذیرند. بعضی هایی بسا میگن خب این نتیجه کذب را میده، یعنی کذب فساد به بار میاره، توریه هم فساد به بار میاره مثلا، لذا بگیم کذبه. این حرف نشد. هر چیزی که فساد به بار بیاره ممکنه حرام باشه چون فساد بار آورده، نه اینکه کذبه. شما راستم بگی فساد به بار بیارد حرامه. پس ممکنه توریه در یک جا فساد به بار بیاره چون فساد بار آورده حرام باشه، نه اینکه کذب باشه. راست است ولی فساد به بار میاره، خب میشد حرام. مثل که فساد به بار میاره، این فقط حرمت این را میتونه در این صورت ها نه همیشه اثبات کنه، ولی کذب بودن او را ثابت نمی کند. ولذا توریه را قبول نکردن که از قبیل کذب باشه. تمام شد. اونم همینه، اونم همینه. بله. بله، اونجا میگن حضرت کنار در نشسته بود و ابوالعلا آمد فرار رد شد از اینجا دوان دوان، بعد از اینکه کار خود رو کرده بود. بعد حضرت اینجا نشسته بود، اونجوری که نقل میکنم پا شد اونور نشست، اون طرف در، اونم دنبال کردن آمدن، از اینجا رد نشد، ندیدیم. از اون وقتی که من اینجا نشستم ندیدم، از اون وقتی که اینجا نشستم ظاهرش این است که دم در نشستم، ولی مقصود حضرت بر فرض اینکه قضیه صحیح باشد، یعنی از اون وقتی که این طرف در نشسته، این باز میشد توریه. بله اینجوری، بله نه توریه به کار بردن میشد، بله کذبم نیست. خب و نامیده میشد ایهام ایزن و آن این است که اطلاق بشد، یعنی به کار برده بشد لفظی که برای او دو معنا وجود دارد، یکی قریب به ذهن و دیگری از ذهن دور است، و اراده بشود از اون لفظ اون معنای بعید اعتمادن علا قرینت خفیه. تمام شد. و هیه دربان الاولا مجردتون و هیت توریت التی لا تجامع شیئا مما یلائم المعنى القریب نحو الرحمن علی العرش استوا فانه اراد به استوا معناه البعید و هو استولا و لم یقرن به شیئا مما یلائم المعنى القریب الذی هو الاستقرار و ثانیتو مرشحتون و هی التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب نهو و السماء بنيناها بعيد اراد بالعيدي معناه البعيد و هو القدره و قد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة و هو قوله بنين. بله بنیناها از البناء یلائم الید. میگه توریه بر دو قسمه، توریه مجرده است مرشحه، و این توریه دو نوع است. الاولا مجردتون، نوع اولش توریه مجرده است. اولا را هم که مؤنث آورده مخاطر این که اون مراد از ضرب همون توریه است دیگه، اون مؤنث ضربان آخه تثنیه ضربه، ولی مراد از اون ضربان یعنی دو نوع توریه، چون اون توریه است لذا الاولا رو مؤنث آورده. یکیش مجرده، مجرده کدام توریه را میگن؟ و این اون توریه است که جمع نشده باشد چیزی از مناسبات معنای قریب. همراه این توریه چیزی که مناسب با معنای قریبه، معنای قریبی که مراد متکلم نیست، همراه توریه نباشد، این را میگن مجرده. مثالش مثل آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا، سوره 20 طه آیه 5. حالا دارد که الرحمن علی العرش استوا، این استوا رو میخواد بگه توریه است. استوا میگه به این که معنای از برای دو معنا میاد، هم به معنای استقرار میاد هم به معنای استیلا. استیلا یعنی مسلط، سلطه پیدا کردن بر چیزی. در اینجا منتها میگه معنای قریب به ذهنش استقراره، معنای بعید از ذهنش استیلائه، و در اینجا اون معنای بعید به ذهن، بعید از ذهن را داشته، نه معنای قریبش. فان خداوند اراده کرده از استوا معنای بعید او را، و اون معنای بعید استوا چیه؟ استولا، استولا. بعد میگد ولم یقرن بهی شیئون مما یلائم المعنى القریب، و نزدیک نشده به این لفظ استوا چیزی از مناسبات معنای قریب این استوا. معنای قریب استوا چیه؟ استقرار، قرار گرفتن.
خب
بله؟ علل عرشش علا با استقرارم می سازه داخل. استقرار علل فرس یعنی روی اسب نشست. ولذا این بعضی از چیزها هست مناسب هر دوست، یعنی با هر دو می سازه. این نه از مناسبات تو اون حساب میشد نه از مناسباتی. این که میگیم مناسب معنای قریب یعنی دیگه مناسب معنای بعید نیست، مناسب معنای بعید یعنی دیگه مناسب با معنای قریب نیست. این علل عرش هم با استقرار می سازد هم با استیلا می سازد. این مخواد بگد که از مناسبات هیچ کدام نیامده، از مناسبات هیچ کدام. مناسب هیچ کدام یعنی مناسب معنی قریب یعنی اونی که فقط با معنی قریب مناسبه، با معنی بعید مناسب نیست. ما هم چیزی در اینجا نداریم. می دونم علا عرض کردم، استقر علی العرش معنی نداره، استولا علی العرش معنی نداره. یعنی شما استوا رو معنای معنای قریبش استیلائه، معنای بعیدش استقراره. این علی العرش با هر دو سازش داره، ولذا نه از مناسبات معنای بعید تنها به حساب میاد نه از مناسبات معنای قریب تنها به حساب میاد. ولذا این مقترن نشده به مناسبات هیچ کدام. فقط اون شما ممکنه بگید که نسبت به الرحمن چی؟ الرحمن با استقرار نمی سازد، با استیلا می سازد. جواب این است که الرحمن در اینجا قرینه شه، زائد بر قرینه بایستی از مناسبات این طرف باشد یا اون طرف باشد. اونم بله قرینه خفیه در اینجا همین است که عرف مردم. چرا عرف مردم؟ مثلا فرض کنید فکر بکند و خداوند جسم نیست و این حرفا، با دلیل و امثال ذالک می فهمد که استقرار نسبت به خداوند معنا ندارد، نه اینکه مثل دو تا چهار تا روشن باشد. بله تشخیص داده نشه، ما واقعیتش توری است ولو مخاطب تشخیص نده. اینجا متکلم در اینجا عرض کردم نوع توریه ها، متکلم اونجاهایی که قصد دارد مراد را بفهمانه که کلام خیلی قشنگ میشه. از اون طرفم اینم اونجاهایی که متکلم میخواد مخاطب نفهمد، اون یک راه فرار است برای خودش، برای اینکه راه فرارش اینجور استعمال کرده، برای اینکه میخواد فرار بکنه. خب اینم یه حیله خوبی است دیگه. قرینه هم نباشد عرض کردم این کلام متکلم این را به کار میبرد برای اینکه از گرفتاری فرار کنه، یعنی یک راه فرار و یک حیله است در واقع. حیله به ما این که حیله است برای فرار از گرفتاری چیز خوبی است. کنایه ببینید، این توریه با کنایه هم قابل جمعه، با مجاز هم قابل جمعه. اون دو معنایی که برای توریه است در توریه وجود داره، ممکنه هر دو حقیقی باشن، ممکنه هر دو مجازی باشن، ممکنه هر دو کنایه هستن باشن، ممکنه مختلف باشن، فرق نمیکنه. بعض جاها هم کنایه باشد هم توریه، بعض جاها هم مجاز مرسل باشد هم توریه. این منافاتی نداره. به طور مطلق نمیشد گفت که هر توریه کنایه است. اگر در توریه معنای بعیدی که اراده شده معنای حقیقی باشه، این رو نمیگن دیگه کنایه.
هر کنایه توریه هست.
هر کنایه نه.
چطور؟
در کنایه قرینه واضحه وجود دارد نوعا. در توریه شرط است اگر قرینه هم باشد خفیه باشد. در کنایات زیدون کثیر الرماد قرینه واضحه وجود دارد. بله؟ در کنایه بعضی اوقات ممکنه کنایه قرینش خفیه باشد. در بعض جا
خفیه باشد دیگه کنایه نیست.
چرا؟
یا شرط میکنی خفیه جلیه بودنشو یا شرط نمیکنی.
نه، در کنایه نوعاً کنایات چیزن، یعنی قرینشان واضحه. ای بسا متکلم برای مخاطبی که ذهنش خیلی دقیق است و اینا کنایه هم به کار ببرد که قرینش خفی باشه. اگر فرضاً کنایه بود قرینش خفی بود، داخل در توریه هم بشه، معنی نداره دیگه.
پس در کنایه شرط نیست که
حتما واضح واضح بودن شرط نیست. نه،
پس هم میتونه جدی باشه
هم خفی باشه.
پس معنی هم کنایه توریه شد.
بله،
پس هر کنایه توریه شد.
آخه در توریه همیشه شرط هست که واضح باشه.
بالاخره در کنایه هم میتونه بالاخره ثابت کنه.
میدونه
کنایه میتونه خفیه باشه.
میدونه. ببینید، ما مثلا 1000 تا کنایه داریم، 500 تا 900 تا اینها قرینشون واضحه، 100 تا خفیه. اشکال نداره توریه باشه، خب ضرر نداره. منتها نمیشه گفت هر کنایه توریه است. هر نه، کنایه ای که قرینش خفیه باشه ممکنه تعریف چیزم بر او صادق باشه.
توریه کنایه باشه.
نه نه نه، این نیست. نه،
چون در توریه شرط است خفیه.
آخه ببینی، در اگر در توریه هر دو معنا حقیقی بودن، هر دو معنا حقیقی بودن، این توری از کنایه نیست. در کنایه گفتیم معنی غیر حقیقی باید اراده بشه. اگر توریه شد معنی حقیقی است هر دو، یکی غریب یکی بعید، این توری از کنایه نیست. اگر باشه بینشان عموم خصوص مثلا مرفج بشه.
هر دو معنا
مجاز باشه؟ بله، معنی نداره. اونا مال کج فهمی شان، اونی که در واقع خورده فکر میکند و راجع به خداوند و اون آیاتی که خداوند رنجور بیان میکند و درست حسابی بشنسه، همچی چیزایی گرفتاری برشان پیش نمیاد. یعنی مقصر خودشان هم که عوضی فهمیدن. خب، ولم یقرون، نزدیک نشده به اون چیزی از مناسبات معنای قریبی که اون معنای قریبش استقراره. تمام شد. و ثانیه مرشحتون، قسم ثانی اون استعاره است، اون توریه است که مرشحه باشه. مرشحه کدامه؟ و هی التی تجامع شیئا مما یلائم معنا القریب. مرشحه نیست که جمع شده با او چیزی از مناسبات معنای قریبی که اون معنای قریب مراد متکلم نیست. اینی میگن مرشحه. این ترشیح دیگه ابهام در توریه را بیشتر میکنه. ترشیح ابهام در توریه را تقویت میکنه. بله، مثالش مثل آیه شریفه و سماع بنیناها به عیدن، سوره 51 زاریات آیه 47. این به عیدن در بعضی نسخه ها، نسخه عثمان طهام اینجوریه، با دو یا نوشته شده. به عیدن با دو یا نوشته شده، یک یا خوانده میشه اونطور با دو یا. این رسم الخط های قرآن خیلی جاها میشد گفت خلاف اون قواعد امروزی است. مثلا بعضی جاها این بعدن به عیدن یک جا داشته همین با یک یا می نویسن، اون اوائل بعضی یا با دو یا نوشته بود و دیگه به اون دست نمی زنن. یعنی میخوان اون رسم الخطی که داشته قبلا از اول نوشته اند دست نخورده بماند، دیگه الان هم که می نویسن همین جوریه. ولذات این خط عثمان طه این رو با دو یا نوشته. یک کتابی هم هست، شعرم هست راجع به رسم الخط قرآنه، با شعر اون جاهایی که خلاف قاعده است ذکر کرده و اون رو هم شرح کرده. اون کتابم بد نیست انسان داشته باشه. خب اسمش یادم نیست، حالا تو بازارم هست یا نه، ما این قبل از 40 سال بیشتر قبل از این خریده ایم، حالا الان باشد شایدم چاپ شده باشه، ولی اون هست. بعدش دارد به این که و سماع بنا کردیم ما، ما یعنی خداوند دیگه، اون آسمان را به عیدن بنا کردیم. به عیدن یعنی چه؟ مراد از عیدن چیه؟ میگه اراد بالعیدی معناه البعید، اراده کرده خداوند از عیدی، از به عیدن یاش افتاده ها، اراده کرده خداوند از عیدی معنای بعید او را که قدرت باشه، و قدرت هم معنای مجازی یده، قبلا هم خواندیم. وقت معنای قریب به ذهن عیدی دست دیگه، ید معنای قریب به ذهن و معنای حقیقیش دستی، معنای بعیدش قدرته. و قد قرن بها ما یلائم المعنى القریب الذي هو الجارحة المخصوصة، و به تحقیق نزدیک شده به این کلمه عیدن که توریه است، چیزی که مناسب با معنای قریبشه، یعنی مناسب با من با دسته که معنی قریب باشه. معنی قریبش چه باشد؟ هو الجارحة المخصوصة، همون عضو مخصوص که دست باشه. اون مایلائم المعنى القریب چیه که زمیمه بین شده و در کنار او آمده؟ و هو قوله بنیناها، چون ساختن مناسب با دسته نه مناسب با قدرت بشه. درسته در ساختن قدرت هم لازمه ها، ولی انسان در خارج یک ساختمانی را میسازه با دست بنا میسازد دیگه، ولذا کلم بنیناها مناسب با معنای قریب یده که دست باشه، ولذا این ترشیح به حساب میاد. و هو قوله بنیناها، زیرا که بنا یعنی ساختن مناسب با دست. تمام شد. و هذا مبنی علی ما اشتهر بین اهل الظاهر من المفسرین و الا فالتحقیق ان هذا تمثیل و تصویر لعدمته و توقیف علی کنه جلاله من غیر ان یتمهل للمفردات حقیقت او مجاز. شارح میگه به این که اینی که مصنف بیان کرد در اینجا که عیدن را توریه گرفت، مبنیز بر اون چه که شهرت پیدا کرده بین اهل ظاهر از مفسرین، یعنی مفسرینی که خیلی چندان عمقی ندارند و خیلی سر و کله با ادبیات نزده اند، اونها اینجا میگن مراد از ید قدرته و کلمه ید توریه میشد. سما به معنای خودشه، بنیناها هم همین جوری به معنای ساختنه، ساختن واقعی. اون تو مراد از عیدن در اینجا قدرت، نه اینکه ید باشه، چون که نسبت به خداوند ید که به معنی دست باشه معنا نداره. میگه این بیان که عیدن را توریه بگیریم مبنی است بر اون چه که شهرت پیدا کرده بین اهل ظاهر از مفسرین، که مصنفم بر طبق فهم اونها و حرف اونها این مطلب را اینجا بیان کرده. و الا میگد اگر چنانچه این حرف مفسرین را شما کنار بگذارید میخوای واقع را ببینی، اینجا این و سما ابنیناها به عیدن استعاره تمثیلیه است. استعاره تمثیلیه، استعاره تمثیلیه که شد دیگه سراغ مفردات در استعاره تمثیلیه نمیان، میگن این سما به چه معناست، نمیدونم این بنینا به چه معناست، این عیدن آیا توریه است، معنای قریب ازش اراده شده، معنای بعید ازش اراده شده، دنبال این حرفا در این صورت نمیان، بلکه یک کلامی پیش میکشن، این کلام یک معنای حقیقی دارد مرکب، یک معنای مرکب دیگری را تشبیه میکنند به معنای مرکب این کلام، و این کلام را از روی این معنای اصلی خودش که مشبه به باشد رو هم رفته بر می دارند، می برند برای اون معنای مجازی، اون مشبه. اینجا دیگه مفردات این کلام دست نخورده می مانه. این کلمه به چه معناست، اون به چه معناست، اینا دیگه مطرح نیست. در اون اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، اونجا دیگه تقدم رجلا و تؤخر اخراش در واقع هم. اونجا دیگه صحبت این نیست که تقدم حقیقت است یا مجاز، به چه معناست. تؤخر حقیقت است یا مجاز است، به چه معناست. رجل به چه معناست، کاری با او دیگه ندارن. معنای حقیقی این کلام این است که کسی پا جلو میگذارد پا عقب. معنای مجازی است، مجازی منتها در معنای حقیقی کسی پا جلو میگذاره بعد همون پا را عقب میکشه، در حال تردیدم هست که برم یا نرم. معنای مجازیش این است که کسی در یک امر دیگری تردید داره، تردید در امر دیگر تشبیه میشود به معنای حقیقی این کلام، و این کلام رو هم رفته از روی معنای حقیقی برده میشد برای اون مشبه. اینجا کل کلام میشد مشبه چیز، مجاز. تک تکش دیگه صحبتی از حقیقت و مجازیت در تک تک الفاظ مطرح نیست، مثل تک تک کلمات که انه مثل حروف لفظ اسد میمانه. لفظ اسد رو از روی شیر بر میداری، استعاره میاری برای رجل و شجاع، دیگه این همزش چه معنا داره، سینش چه معنا داره، دالش چه معنی، اینا مطرح می. در این مرکبم که نه هر کلمه یک حرفی از این مرکبه، تک تکش اصلا ملحوظ نمیشه. حالا میگد این بستما ابنیناها بعیدنم از این قبیله است، اینم قبیل استعاره تمثیلیه است. خداوند برای اینکه بیان کند که به همه چیز سلطه داره و همه چیز زیر دست اوست و همه چیز زیر سلطه اوست، اینو میخواد بیان کند، این معنا را تشبیه کرده است به معنای حقیقی این و سما ابنیناها بعیدن. معنای حقیقی و سما ابنیناها بعیدن این میشد که آسمان را با دست واقعی بسازد، این معنای حقیقیش. اون سلطه، اون قدرت کامله، اون توانایی بر همه چیز تشبیه شده به معنای حقیقی این کلام، و این کلام از روی معنای حقیقی برده شده برای اون مشبه. بنابراین دیگه نوبت به این نمیرسد که بگیم عیدن در اینجا توریه است، معنای حقیقیش دست است و معنای مجازی توریه ایش قدرته. و الا میگه پس اگر این ظاهر را کنار بگذارید، تحقیق مطلب این است که این قوله تعالی و السماء بنیناها بعید تمثیل است، تمثیل است یعنی استعاره تمثیلیه است و تصویری است برای عظمت خداوند و واقف ساختن مردم است بر کنه جلال خداوند، بدون اینکه یتمهل یعنی تکلفی مرتکب بشویم، به مشقت بیفتیم برای مفردات این کلام، که آیا این مفردات حقیقتن یا مجازند. ایدن را چه گرفتیم؟ مجاز و توریه. دیگه اینجا مفردات مطرح نمیشن بدون اینکه یتمهله یعنی یتکلفه، تکلفی صورت بگیرد برای مفردات این کلام که آیا این مفرداتش حقیقتن یا مجازن، توریان، چیزی دیگه. اینا کلا میاد دنبال کار خوده. بله،
برای مرکبش یتمهل.
اون معنا نه، میگه برای این کلام لا یتمهل، خود کلام. ولی معناش چرا؟ معنا خب مرکب به مرکب دیگه. نه، مجازیت مطرح نیست، کل کلام مجازه، تک تکش نمیگه. اصلا اینم میگه برای مفردات لا یتمهل دیگه. اونش اشکال ندارد. این میگه مفرد. آخه ما در اینجا آیا میخواییم بگیم کما این که مرکبش مجازه، مفردات هم مجازن یا نه؟ میگه فقط اون مرکبش حساب باید کرد، مفردات هیچی اونه مطرح نمیشه. تمام. بله، اونم همینجور. بله، بله، اونم امکان نداره، ممکنه باشد، اشکال نداره. از مناسبات معنای بعید بیاد، توریه دیگه یه خورده ضعف پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. اون نگاه کنید پاورقی جواهر البلاغه هم بعید نیست که اون قسم هم شاید ذکر کرده باشه، من تازگی نگاه نکردم. خب حالا یکی دو مثال هم برای این توریه. توریه مجرده داشتیم، مرشحه داشتیم. مثال توریه مجرده مثل حائک ابن حائک. حائک به اون کسی میگن که پارچه میبافه، که سابقا این کار مثل این که یک کار پستی بوده. پارچه بافی کار پستی بوده. حائک یعنی بافنده پارچه. معنای غریبه به ذهن حائک همین معنی حقیقیشه، پارچه باف. معنای بعیدش اون معنای مجازی پست. حالا در این تعبیر حائک ابن حائک اون معنای مجازی که به معنای پسته و معنای بعید از ذهن اراده شده، ولذا اینجا حائک ابن حائک در نهج البلاغه خطبه 19 آیه 76 فیض الاسلام، آیه نه صفحه 76 فیض الاسلام اینجا بگه این آمده و اینم از قبیل توریه است. توریه مجرده، توریه مجرده، هم حائک اول هم حائک دوم، هر دو. بله، اونجا خطاب به شخصی دیگه، من تازگی نگاه نکردم که منظورش چیه. اونجا خطاب به کسی این را کسبانده. خلاصه مثال توریه مرشحه است. مرشحه این جمله است در نهج البلاغه باز خطبه 99 صفحه 295: الحمدلله ناشر فی الخلق فضله، حمد برای خدایی است که پخش میکند در بین مردم فضل خود را. ولباس ت من هم بلجوده یده، باسته مجرور ها، عطف است بر اون الناشر. و خداوندی که پخش میکند، بست میکند در بین مردم به جود دست خود را. حالا بست فیهم بلجود یدهو، اینجا این ید توریه است. معنای حقیقی ید دست واقعی، معنای مجازی توریه ایش نعمته، ید مجازن به معنای نعمت هم میاد، اینجا مراد از ید نعمته، چون معنا نداره که خداوند دست واقعی داشته باشه. اون وقت این کلمه باسط مناسب با معنای حقیقی دست بستیت، یعنی باز کردن ید اینجور، ولو این که از باسط در اینجا معنی پخش ها، منتها باسط که ذکر میکنیم به اعتبار معنای اصلی که دارد مناسب با معنای حقیقی ید است که دست باشد، ولذا این میشود توریه مرشحه. در کنار این توریه، توریه من ید، معنای توریه ایش نعمت، معنای اصلیش که قریب به ذهن ید، و باسط هم مناسب معنای بعید اونه که مناسب با معنای قریب اونه، ولذا این میشود مرشحه. بله اینش بعیده. آخه میگه بلجود، کلمه جود دارد اینجا، نه دیگه این مثل آیه توجیه نمیشه. بله مثل اینکه ظاهرا وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.